أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد مقدمه دوم از مقدمات بحث ترتب در کلام محقق نائینی ایرادات و اشکالاتی مطرح شده. مقدمه دوم مرحوم نائینی به این عرض به حضور شما مسئله مربوطه که واجب مشروط بعد از تحقق شرط تبدیل میشه به واجب مطلق، تبدیل نمیشه به واجب مطلق، خلافاً للمشهور که معتقدند واجب مشروط بعد از حصول شرط مبدل به واجب مطلق میشه. ما تا اینجا شش اشکال به این سخن ذکر کردیم. یکی از صاحب منطق الاصول بود و پنج اشکال هم از محقق اصفهانی. امام رحمت الله علیه هم به این سخن اشکال گرفتند. ایشون چهار اشکال در این مقام مطرح کرده. برخی از این اشکالات به نوعی با اون چه محقق اصفهانی گفتند قابل تطبیقه، هرچند نوع بیان و عبارات ایشون متفاوته. من خیلی خلاصه این چهار اشکال رو هم عرض می کنم و یک جمع‌بندی انشالله خواهیم داشت و میریم سراغ مقدمه سوم. امام رحمت الله علیه می فرماید ما در بحث واجب مطلق و مشروط سابقا این رو ذکر کردیم که این سخن محقق نائینی تمام نیست. ایشون میگه واجب مطلق، واجب مشروط بعد از تحقق شرطش منقلب به واجب مطلق نمیشه. چرا؟ لأن الشرط فیه یرجع الى قید الموضوع. چون شرط در واقع بازگشت به قید موضوع میکنه. به حسب ظاهر شرط حکم هست ولی در واقع قید موضوعه. خلاصه بیان امام رحمت الله علیه اینه که ما اگر واقع و نفس الامر اخذ قید را در واجبات در نظر بگیریم، این ما رو هدایت و راهنمایی میکنه به این که نمیشه همه قیود را به موضوع برگرداند. من همینجا عرض بکنم یکی از روش‌های امام رحمت الله علیه در بررسی ادله در جای جای مباحث فقهی و اصولی اینه که اونجایی که می شود برای بحث یک واقع و نفس الامری تصویر کرد. ایشون ابتدا اون مسئله رو در واقع و نفس الامر بررسی میکنه، بعد این رو میاره در قالب اون بحث و موضوعی که مورد نظره. میگه ما اول نگاه کنیم ببینیم اصلا در واقع و نفس الامر با قطع نظر از عرض به حضور شما خطاب اصلا چنین چیزی ممکنه؟ خب اگر ممکن بود پس در مقام خطاب هم ممکنه. البته به طور طبیعی در همه بحث هایی که به نوعی مسئله مقام ثبوت مطرحه، قاعده هم همینه. ما مقام ثبوت رو وقتی بررسی بکنیم و امکانش رو ثابت بکنیم، خود به خود بسیاری از مشکلات حل میشه و در مقام اثبات و در مقام خطاب و دلیل هم دیگه منعی وجود نداره. اینجا ایشون میفرماید به طور کلی در واجب مطلق و مشروط اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، بالاخره واجب مشروط اون واجبی است که قیدی درش اخذ شده، واجب مطلق اون است که قیدی درش اخذ نشده. یکی شرط داره دیگری شرط نداره. ما وقتی میایم به مقام واقع و نفس الامر با قطع نظر از دلیل و خطاب و بیان مقصود مولا نگاه میکنیم، به طور کلی گاهی از اوقات یه چیزی محبوب و مطلوب برای انسان چنانچه شرطی حاصل بشه، یعنی اگر این شرط حاصل نشه اساسا اون شی مطلوب نیست. مطلوبیت یه چیزی نزد انسان، محبوبیت یه چیزی نزد انسان فقط تابع این است که اون چیز در یک شرایط خاصی تحقق پیدا کنه، به نحوی که اگر اون شرط نباشه اساسا اون شی محبوبیت نداره. ببینید حتی ممکنه این شخص به نحوی دنبال به هم خوردن شرط هم باشه، دنبال جلوگیری از تحقق شرط هم باشه، یعنی منافات نداره. اصل اون شی مع شرط محبوب باشه، اما این دنبال شرط نه تنها دنبالش تحقق شرط نمیره، حتی یه جوری جلوی تحقق شرط را هم بگیره. گاهی از اوقات هم یه چیزی محبوب برای انسان هست، مشروط به یک شرط و قید، اما علاوه بر این که این شی به نحو مشروط محبوبه، خودشو به زحمت هم میندازه تا اون شرط را فراهم بکنه. مد مثال میزنه ایشون، میگه ببینید یه وقت نماز در مسجد برای انسان محبوبه به خاطر اون ثواب و آثاری است که بر نماز در مسجد مترتب می شود. این خیلی نماز به شرط ادائها فی المسجد، این برای شخص مطلوبیت و محبوبیت داره. منتها یه وقت میره دنبال تحصیل این شرط، تلاش میکنه، سعی و کوششش را نهایتاً همه سعی و کوششش رو به کار میبنده تا یه مسجدی بنا کنه که به این خواسته خودش برسه. دقت کنید خواسته چیه؟ تحقق صلات و وقوع صلات و اداء نماز در مسجد، چون میدونه نماز به شرط کونهی فی المسجد چه آثاری داره. خب این محبوبش این وقوع نماز در مسجده، ولی به حدی است که برای بناء مسجد و تأسیس مسجد تلاش میکنه تا به اون مطلوبش برسه. یه وقت نماز در مسجد محبوب او هست، دلش میخواد نماز تو مسجد بخونه به خاطر آثاری که داره، ولی میگه اگه مسجد پیدا بشه من تو مسجد نماز میخونم، ولی خدا خدا میکنه مسجدی هم پیدا نشه. یعنی اشتیاق به این که مسجد پیدا نشه در وجود او هست، چون حال و حوصله نماز نداره. نماز در مسجد براش مطلوبیت داره و نه تنها برای تأسیس مسجد تلاش نمیکنه، بلکه در دلش خدا خدا میکنه که مسجدی هم گیر نیاد که وایسه نماز بخونه. این تصویر داره. اگر مسجد پیدا کنه دوست داره بره وایسه توش نماز بخونه، ولی خدا خدا میکنه مسجدی نباشه، امشب مثلا حال رفتن به مسجد نداره و یک نوع انزجار حتی نسبت به نماز خارج از مسجد داره، اصلا نسبت به نماز بیمیله، کراهت داره، اما وقتی مسجد باشه این میل پیدا میکنه و محبوبش میشود. پس در واقع میشه تصویر کرد، خوب دقت کنید، نماز یا هر واجبی محبوب انسان باشد به شرط، یه وقت یه چیزی محبوب انسان است من غیر شرط. مثلا کسی نماز محبوبشه چه در مسجد باشد چه در غیر مسجد. این داره تحلیل میکنه، امام داره تحلیل میکنه واقعیت میل انسان و مطلوبیت امور در قلب انسان رو. یه وقت به نحو مطلقه کسی نماز محبوبش است چه کون فی المسجد باشد چه غیر مسجد، اون چه هیچ. اما در اونجایی که محبت و مطلوبیت و علقه انسان مشروط به یه شرطی مثل اداء نماز در مسجد است، یه خودش دو فرض براش میشه تصویر کرد. یه فرضش این است که این شرط حاصل بشه و خودشم تلاش میکنه برای حصول شرط، یه فرضش اینه که این شرط براش حاصل نیست، تلاش هم برای حصول شرط نمیکنه، بلکه ته دلش میخواد اساساً این شرط یعنی مسجد محقق نشود. خب حالا در مقام واقع دو جور شرط تصویر شد. من از شما سوال میکنم وقتی در مقام واقع این دو نحو شرط تصویر بشه، خب این دو تا شرط کدومش به موضوع برمیگرده، کدومش به حکم برمیگرده؟ قطعا این دو مثالی که ما زدیم در هر دو محبوبیت مشروطه، اما با هم فرق داره. دو نحو مطلوبیت و محبوبیت، یکیش در واقع شرطی است که قید موضوعه، یکیش شرطی است که قید حکمه. وقتی در واقع این چنینه و ثمره بر این دوتا مترتبه، ثمراتی بر این دو نحوه محبوبیت و مطلوبیت مشروط مترتبه، اون وقت چطور میشه کسی ادعا بکند که همه قیود به موضوع برمیگردند؟ اگر قرار باشه همه قیود به موضوع برگردند، دقت فرمودید، این دو قسم دیگه قابل ذکر نبود. قسم اول که این شخص براش نماز به شرط کونهی فی المسجد محبوبه و تلاش هم میکنه عرض به حضور شما این موضوع محقق بشود، خب این قیدیست که به موضوع برمیگرده. اما در قسم دوم این یه قیدیست که به حکم برمیگرده، چون اگر این المسجد نباشه اساسا که نه این انزجار داره، اصلا مطلوبش نیست. اینو ایشون مثال میزنه در مورد مطلوبیت یک شیء مشروط برای انسان. حالا به همین قیاس احکام و دستورات شارع، همطور که نزد انسان میتونه مطلوبیت اشیاء به این دو نحو باشه، خب نزد خدا هم میتونه مطلوبیت به این دو نحو باشه. خدا هم میتونه به یه نحوی یه چیزی مشروط مطلوبش باشه، به نحوی که اگر شرط نباشه اصلا مطلوبیت نداشته باشه، مثل شرط استطاعت برای حج. استطاعت اگر محقق شد برای شخص، حج برای شارع مطلوبه، ولی اگر استطاعت محقق نشد اصلا دیگه مطلوب نیست حج برای شارع. میتونیم اینجور تصویر بکنیم. پس در حقیقت اصل اشکال امام در اشکال اول، روح اشکال امام در اشکال اول اینه که با توجه به این که انسان مطلوبیت مشروط یک چیز برای او میتواند به دو نحو باشه، که طبق یک نحوش شرط و قید قید موضوعه و طبق یک نحوش شرط و قید قید موضوع نیست، پس میتواند نزد شارع هم این چنین باشه، میتونه واجبات، دستورات الزامی و احکام این چنین باشه، مشروط باشن، اما در یکی در یک قسم از اونها شرط به موضوع برگرده، در قسم دیگر شرط به حکم برده. این عرض به حضور شما اشکال اول. اشکال دوم اینه، اشکال دوم امام اینه که سلمنا که قیود به موضوع برگردن، یعنی این اصل ادعای ایشون رو ما بپذیریم که ارجاع بدهیم قیود را به موضوع، ولی باید توجه داشت که این تقیید از دو ناحیه صورت میگیره. برخی از تقییدات از ناحیه خود حاکم و شارع، شارع در مقام جعل و حکم میتواند موضوعات را مقید کنه، میتونه احکام را مقید کنه، و اگر در مقام حکم حکمش را مقید کرد، بپذیریم که این بر میگرده به موضوع، یعنی این ولو شارع اون رو در مقام حکم اخذ کرده، اما این در واقع بر میگرده به موضوع و میشه قید موضوع. اما گاهی از اوقات تقیید از ناحیه عقله، عقل است که یه قید و شرطی را به میان میاره و حکم را مقید به اون میکند. خب در مواردی که تقیید از ناحیه عقل میاد، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم قید برمیگرده به موضوع، اونجا اصل حکم مقیده و ما نهنفی از این قبیله. چرا؟ چون فرض اینه در ترتب مدعی و قائل به امکان ترتب میگه چی؟ میگه ما یه امر به اهم داریم و یک امر به مهم، یعنی دوتا خواسته از طرف مولا بیان شده. برای اینکه جمع بین ضدین پیش نیاد، طلب جمع بین ضدین نشه، عقل میگه راهش اینه، بگیم امر به مهم در طول امر به اهم است. به این معنا امر به مهم، به این معنا که امر به مهم مشروط به ترک امر به اهم و مخالفت با اونه. این کی این شرط رو گذاشته؟ شارع باید این شرط رو میذاشت یا عقل اینو کشف میکنه؟ عقل وقتی میبینه بابا مولا دوتا دستور داده، امکان اتیان به هر دو هم در زمان واحد نیست، یکی هم اهم از دیگریست، خب عقل میگه قاعدتا باید این امر دومی مشروط به اتیان و مخالفت با امر اول باشه. یعنی میگه ایها الناس اگر امر اول را اطاعت نکردید، دستور دوم من اینه، اگر ازاله از مسجد نکردید، اون وقت میتونید نماز بخونید. این شرط، یعنی شرط اسیان امر به اهم،
و مخالفت با امر اهم که زمیمه شده به امر دوم، یعنی امر به مهم، این از کجا پیدا شد؟ حاکم به این شرطیت چیه؟ عقله. عقله که چنین شرطیتی را کشف کرد، نه اینکه شارع بیان کرده باشه. خب اگر در ما نحن فیه حاکم به شرطیت عقل باشه نه خود شرع، اینجا دیگه نمیتونیم ادعا بکنیم قیود همگی به موضوع برمیگردن. ارجاع قیود به موضوع فقط در صورتی قابل پذیرش است که خود حاکم، خود شارع در مقام حکم و جعل یه شرطی رو بگه. تازه اینم سلمناست، میگیم بر فرض تسلیم، بر فرض عدول از اشکال اول، یعنی بر فرض پذیرش رجوع همه قیود به موضوعات. این در چه صورتی قابل پذیرشه؟ در چه صورتی میتونیم بگیم همه قیود به موضوعات برمیگردن؟ در صورتی که خود حاکم در مقام حکم چیزی رو قید کرده باشه، در قیودی که مقیدش خود حاکم باشه، در قیودی که مولا اونها رو در مقام حکم اخذ کرده، این قابل پذیرشه. بله، بگیم همه قیودی که مولا در مقام حکم و جعل اخذ کرده اینا بر میگردن به چی؟ به موضوع. اما در قیودی که پای حاکم و شارع در میان، در قیودی که به حکم عقل این تقیید پدید آمده، اونجا دیگه نمیتونیم این قیود را به موضوع برگردانیم. چرا؟ چون دیگه ربطی به خطاب نداره. این فقط در قیودی که در خطاب ذکر شده باشه و شارع بیان کرده باشه میشه برگردون به موضوع. اما اگر خود عقل حکم را مقید کرده باشه، اینجا دیگه پای خطاب و موضوع و حکم به اون معنا نیست که ما تصرف بکنیم در کار عقل و این رو برگردانیم به موضوع. اینم اشکال دوم. اشکال سوم اینه، می‌فرماید محقق ناینی. اینا همه اشکالات امام ها، دقت بکنید، اشکالات دقیقی هم هست. محقق ناینی، امام می‌فرماید، امام می‌فرماید محقق ناینی اینجا دو فرض تصویر کرده که لا سالس لهما. گفته امر دائره بین این دوست و که انه لا سالس لهما، فرض سوم و راه سومی هم در میان نیست. چی گفته محقق ناینی؟ میگه به طور کلی شرط در هر قضیه‌ای و در هر حکمی یا باید قید موضوع باشد یا باید از علل تشریع باشد. مثلا وقتی گفته میشود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این استطاعت یا باید قید موضوع باشه، یعنی که انه شارع گفته یجب الحج علی المکلف المستطیع، این استطاعت شده قید موضوع. اون وقت موضوع را هم مقدر الوجود و مفروض الوجود دانسته. یا باید این چنین بگیم، یا بگیم نه، استطاعت علت برای ثبوت حکمه، واسطه در ثبوت. چرا حج واجب شده؟ علت ثبوت حج چیه؟ بگیم استطاعت. از این دو حال خارج نیست. اون وقت بعد گفتن این نمیتونه علت تشریع باشه، استطاعت نمیتونه علت تشریع باشه، پس باید چی باشه؟ قید موضوع باشه. میگه وقتی میگه آقا از این دو حال خارج نیست، یا قید حکم یا قید موضوع یا علت تشریع، و علت تشریع هم ممکن نیست، پس بناچار باید چی باشه؟ قید موضوع باشه. امام رحمت الله علیه میفرماید اینجا یک راه سومی هم هست، یه فرض سومی هم میشه تصویر کرد، و اون این که بگیم اساساً اون چه از ناحیه شارع جعل میشه که حکمه، خود حکم مقیده. به عبارت دیگه غیر از راه ایشون که موضوع را مقید دانسته، و غیر از این که ایشون راه مشهور را که قید حکم را به حالا مشهور، هم این کار را نکردن، خود ناینی فرموده، غیر از این که شرط را به موضوع برگردانده، گفته چاره ای نیست، ما بگیم علت ثبوت حکم این قید و شرطه. ایشون میگه نه، میتونه نه علت حکم باشه نه قید موضوع باشه. شرط چی باشه؟ شرط یه چیزیست کنار حکم که با هم دیگه اینها شدن مجعول شرعی. این چه اشکالی داره؟ اون چه که مجعوله حکم علا تقدیر خاصه، حکم به قید خاصه، حکم مشروط به یک شرط خاصه، این مجموع با هم جعل شده. مجعول شرعی عبارت است از حکم مع القید. این هم یه راه سومه. اصلا معنای واجب مشروط همینه، یعنی وجوب مشروط، یعنی وجوب مع القید، یعنی حکم وجوب زمانی است که استطاعت باشه. استطاعت نباشه اصلا وجوبی در کار نیست. آقای ناینی میگه وجوب هست، همیشه هست، وجوب ثابته، ولو استطاعت هم نباشه، چون موضوع را مفروض الوجود گرفت. اما امام معتقده حکم در این قبیل از قضایا رو طبیعت رفته، ما حتی فرض وجودم لازم نیست بکنیم. دقت فرمودید؟ پس اشکال سوم امام این است که ما اینجا یه راه سومی هم میتونیم تصویر کنیم که قید نه قید موضوع باشه نه علت تشریع باشه، بلکه مجموع حکم به اضافه قید با هم مجعول شرعی باشن و به عنوان واجب مشروط شناخته بشن. اشکال چهارم هم اینه. ببینید اشکال چهارم امام در واقع قبلا محقق اصفهانی هم اینو فرموده بودن که اساساً محقق ناینی برای فرار از انقلاب و فرار از این که واجب مشروط به واجب مطلق مبدل و منقلب بشه، اومد گفت شرط واسطه در چیه؟ عروض. احسن. آقای ناینی در مقابل مشهور اینو ادعا کرد. مشهور میگفتن شرط واسطه در ثبوت، ما اینو قبلا توضیح دادیم. آقای ناینی فرمود نه، شرط واسطه در عروضه. همه اینا برای این بود که بگه خب اگر ما شرط را واسطه در عروض دانستیم، دیگه انقلاب واجب مشروط به واجب مطلق پیش ها نمیاد. امام میفرماید که عدم انقلاب واجب مشروط به واجب مطلق بعد از آن که شرطش حاصل شد، لزوماً به این بر نمیگرده که شرط قید موضوع باشه. لزوماً به این خاطر نیست که شما شرط را واسطه در عروض میدانید، بلکه حتی رو مبنای ما که شرط را به موضوع بر نمیگردانیم هم انقلاب اتفاق نمیفته. چطور؟ ببینید، ما این رو قبلا در بیان یکی از اشکالات محقق اصفهانی هم گفتیم. ظاهرا آخرین اشکالی که اشکال ششم بود دیگه، آخرین اشکالی که از محقق اصفهانی نقل کردیم همین بود. این اشکال به همون برمیگرده، روحش همانه. محقق اصفهانی هم گفت آقای ناینی میگه ما چون شرط را واسطه در عروض میدانیم، پس دیگه دلیلی نداره که واجب مشروط منقلب بشه به واجب مطلق. اما محقق اصفهانی اشکال کرد، گفت حتی اگر شرط را واسطه در ثبوت هم بدانیم، باز واجب مشروط انقلاب و تبدل به واجب مطلق پیدا نمی کنه. نظیر همین رو امام اینجا می فرماید. می فرماید این عدم انقلاب، عدم تبدل، عدم تغییر واجب مشروط به مطلق بعد از حصول شرط، لزوماً منوط به این نیست که ما شرط را از قیود موضوع بدانیم. ما حتی اگر شرط را از قیود حکم هم بدانیم، ها، باز هم چیه؟ انقلاب و تبدل پیش نمیاد. چرا؟ اینو من خیلی خلاصه بگم و عرض تمام میکنم. میگه برای اینکه منظور از حکم اینجا از دو حال خارج نیست. اون حکمی که ایشون بحث از انقلابشو مطرح میکنه که حکم مشروط منقلب به مطلق نمیشود، منظور از این حکم چیه؟ طارتن منظور از این حکم همون جزائه. ان استطعت یجب الحج، همین وجوب حج که در این جمله شرطیه جزائه. گاهی منظورش از حکم این جزائه، گاهی منظورش از حکم قانونگذاری و تشریعه. این که میگه حکم و واجب انقلاب پیدا نمی کنه، واجب مشروط بعد از حصول شرط بر همون وصف اشتراط باقی میمانه، و صفت اطلاق بر او عارض نمی شود، این منظورش از دو حال خارج نیست، یا منظورش از حکم همین وجوبه، همین جزایی است که در این جمله شرطی ذکر شده. اگه منظورش این باشه، خب این که معلومه انقلاب برش حاصل نمیشه، این تبدل پیدا نمیکنه، وجوب وجوب الی یوم القیامه، این که معنا نداره تغییر کنه. اگه این وجوب جعل شده، این وجوب نمیتونه فردا بشه عدم الوجوب، این وجوب با اون شرط هست. حالا اگر شرط استطاعت حاصل شد، دیگه این وجوب الحج میشه عدم و وجوب الحج، این که معنا نداره. که احتمال دوم اینه که منظورش از حکم همون حکم کردن باشه، قانون گذاری، نه اون وجوب. به اصطلاح ارادت و تشریعیه، الارادت و تشریعیه، اون به اصطلاح خواسته قلبی، که همونی که مولا میخواد که عبد این کار رو انجام بده، همون اراده تشریعیه. خب اون اراده قانونگذاری، اون اراده تشریع، اونم انقلاب در موردش معنا نداره. خب اون خواسته، اون قانونگذاری، فعل حاکم، حکم کردن، این محقق شده، اینم تغییر و انقلاب درش معنا نداره. لذا به استناد این چهار اشکال امام رحمت الله علیه می فرماید، عرض به حضور شما، مقدمه دوم مرحوم ناینی هم تمام نیست. حالا ما فردا یه جنبندی از این اشکالات دهگانه انشاءالله عرض می کنیم و پرونده مقدمه دوم را می بندیم. این آدرس که من عرض کنم، معتمد الاصول جلد 1 صفحه 136 و 137. الحمدلله رب العالمین.